رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. فرازی رو از دعای صحیفه سجادیه که حضرت سید الساجدین علیه الله و تحیت و ثنا عرضه می داشتن که اللهم انت عدتی ان حزنت، و پروردگارا اگر محزون و غمگین گردم پناهگاه معنوی و ذخیره روحی من تو هستی، و انت منتجعی ان حرمت، و اگه محروم بشم امیدواری و اتکاعم باز هم به ذات اقدس توست، و به کست قاستی انکرست، و اگر به مشقت و سختی شدید هم گرفتار بشم ناصر و فریادرس من باز هم تو هستی. این فراز، سه تا فراز الان خوندیم، فراز اولش رو که خب ازش گذر کردیم و توضیح دادیم، فراز بعدی رو هم جلسه گذشته توضیحی دادیم که عرضه می دارد حضرت که و انت منتجعی ان حرمت، و اگه محروم بشم امیدواری و اتکاعم ذات اقدس تو هست و متکای من در واقع تو هستی. یه فراز دیگه هم باقی میمونه که البته جلسه گذشته یه حدیثی هم خوندیم در مورد این که، یعنی بحث به اینجا کشیده شد که یه وقت هستش که خداوند تبارک و تعالی برای یک انسانی رزقش رو وسعت میده و وسیع میگردونه، و چنین فردی باید توجه داشته باشه که این کار رو خداوند تبارک و تعالی انجام داده، ولذا سفره‌ای که در پیش روش پهن هست به گونه این قرار بده که دیگرانی هم که وضع چندان مناسبی ندارن یه وقتی یا روزیشون وسینی از این سفره استفاده بکنن. بعد گفتیم اگر چنین کاری رو انجام بدهد خداوند متعال بر اون نعمتی که بهش داده و اون فراخی که بهش عطا کرده اضافه میکنه، می افزاید برش. بعد این حدیثو از امام هشتم علیه آلاف و تحییت و ثنا امام رضا علیه السلام خوندیم خدمتون که فردی به نام علی ابن شعیب میگه به محضر مقدس امام رضا شرفیاب شدم، عرضه داشتم که کدوم زندگی و معاشی بهترین زندگی و معاش هست. بعد میگه حضرت به من فرمودن که من سوالم این بود، در واقع حضرت این سوال رو یعنی از من کردن و من نتونستم جواب بدم، خودم این سوال رو از حضرت کردم که حالا به نظر شما چه کدوم زندگی و معاشی بهترین زندگی. بعد این جمله رو خوندیم که جمله خیلی اساسی است در زندگی های ما. حضرت فرمودن که بهترین معاش برای کسی است که در پرتو معاش او دیگران نیز خوب و مرفه زندگی بکنن. این بهترین معاش، یعنی سفره‌ای که میندازه یه عده‌ای از کنار این سفره نان بخورند. در واقع دوچار چه صفتی نباشه، شما اگه بخوای به بنده بگی، دوچار صفت بخل نباشه. بخل نباشه یعنی این که یه کسایی هستن فقط و فقط در زندگی خودشون دارن تلاش میکنن که به یه جایی برسن. به یه جایی هم که رسیدند خیلی جالب هست، که دیگه خرج زندگی خودش رو هم از اون درآمدی که داره و از اون رفاهی که حالا مثلا نصیب شده، چیزی که نصیب شده، دیگه خرج زندگی خودش و خرج خودش هم نمیکنه، هی داره اضافه میکنه و به دیگران هم نمیده. اینجا دو تا صفت رو، صفت مذموم و دارا میشه. خب یه صفت اینه که به کسی چیزی نمیده، که ما در اصطلاح و ضرب المثل میگیم از دستش چیزی چی نمیچکه. یعنی خیلی اینی که قرآن میفهمد، یعنی یه دارای بسته ید نیست، به قول معروف قبضه یده، یعنی دستش بسته است، چیزی نمیچکه برا مردم. این صفت رو خیلی صفت بدی هم هست که خیلی نکوهش کردن که ما مواظب باشیم این صفت رو دارا نباشیم. صفت بخله، آدم بخیله، یعنی چیزی از دستش نمیچکه، به کسی چیزی نمیده، اگرچه وضعش هم خوب، وضعش هم خوبه دیگه، همینطور دیگه، مثلا هی هم روز به روز به مالش اضافه میشه اما چیزی به کسی نمیده. دومی صفتی که این فرد داره، خوب توجه بکنیم، اینه که صفت حرص هست، یعنی حریص شده به مال دنیا، هی داره جمع میکنه اما نمیدونه که اینا رو برای چی داره جمع میکنه. از اینا هم شما نگو حالا مثلا وضع ماها خب اینجوریه، شما داری اینو میگی، مثلا الان کی پیدا میشه اینجوری؟ بله الان وضع جامعه یه جوریه که خب عموم مردم همینن که خب هی بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، نمیدونم بنیاد فلان، بنیاد فلان، هی راه افتادن، هی دارن هم ارزاق میدن، فلان میدن. خب وضع مردم یه عده اینجوری شد، اما یه عده ای هم هستند که از این آب گلالود که درست شده دارن ماهی های خوب میگیرن که به نفعشونه. عرض به خدمتون که خوبم دارن کار میکنن، کارهای کاذب، کارهایی که همینه که شما دارین نمونه هاشونه وقت تو تلویزیون دارین میبینی، مثلا جای دیگه میبینی فلان، که حالا گرفتنشون مثلا یه رشوهشون فقط مثلا 1,000,000,000 تومان مثلا دادن به یه رئیس بانک، مثلا یه رشوهشون اینه. خب اینا هم هستن. اگه از من سوال کنی که خب شما کسی رو سراغ داری که این صفت حریص بودن رو داره، حرص داره، آز داره، یعنی دوچار این در واقع بگیم بیماری شده که هی داره جمع میکنه، خرجم که نمیکنه، من بهت میگم تا دلت بخواد من برات رو میکنم، بهت میگم. انقدر که به آدم میان میگن مثلا طرف خونه بسیار وسیعی خدا بهش داده توی منطقه بالا شهر، چند تا ملک هم بهش داده، ملک فلان جهکه داره، ملک فلان جهکه داره، مغازه کجهکه داره، نم چی چی داره. ببین این خوب به من توجه بکن، دنیا در روایات داره که مثل یه دختر میمونه، که یه دختری تو دنیا میمونه که خود دنیا، مثل دختری تو دنیا میمونه که آمده، مقید به هیچ قیودی نیست، مثل یه زنی، حالا میگم دختری، یه زن مقید به قیودی نیست، یک زینتی هم خودشو کرده، به هر کی که میرسه یه پولی ازش میگیره، قول ازدواج بهش میده و هیچگاه با اون فرد هم ازدواجی نمی کنه، فقط پول رو از اینا میگیره. این دنیاست، میگه که در یه روایتی میفهمد که این دنیاست. حالا این دنیا میاد سراغ یه شخصی مثل همینا که حالا من برای شما گفتم، مستمندا و محرومین و مستضعفین و اینا رو هماره بذار کنار. این اومده الان یه مغازه داره، دو تا خونه یه جا داره، یه خونه یه جا دیگه داره، یه خونه بزرگ یه جا دیگه داره، فلان اینا. این دنیا با این یه کاری کرده که این سنم الان بالای 70 سالم هست و اصلاً دنیا بهش اجازه نمیده که این بنشینه فکر کنه که خب من دارم هر روز به روز اینا رو اضافه میکنم، دارم اینا رو کار میکنم، این سوالو مطرح کنم برای خودم که من برای چه دارم این کار رو انجام میدم، برای چی دارم انجام میدم. حالا نمیخوام به محرومین کمک کنم، رئیس مثلا بچهش زنگ زده به من میگه که فلانی نمیتونی به این یه زنگی بزنی؟ گفتم من کاری آخه با این ندارم. حالا چرا این دوچار یه بیماری هرس که شده؟ هرس یک بیماری بده. ببینید هرس با حسد در اخلاق، در علم اخلاق مثلا تفاوتی که داره، همه ماها تقریبا حسود هستیم. حسود باید عملیاتی بشه تا گناه بنویسن. تا عملیاتی نشه گناه نداره. همه حسودم. میگه آقا من شر حاسدنم، شما تو سوره که میخونی این تو ذهنت باشه. نمیگه من شر حاسد، چون حاسد شری نداره. تا چه زمانی؟ آها، اون ازا رو داره. ازا ظرف زمانه، یعنی تا زمانی که این حسادتشو چیکار بکنه؟ عملیاتی بکنه. اگه عملیاتی نکنه که گناه نکرده بیچاره. من حسود هستم ولی عملیاتی نمیکنم، نشونم نمیدم، کاری ندارم، گناه با من نمیسن. خوب نیست. خوبه که مثلا این حسادتمو به قبطه تبدیل بکنم ولی عملیاتی نشه، گناه. ازا حسد من شر حاسدن ازا حسد، اون ازا حسد. اگه ازا حسد نداشت گناه حسود همش بعد بود داره گناه میکنه. خب ببین این فرقش با حرص چیه؟ حرص اینه که یه صفت رذیله‌ایه که اصلا وقتی در وجود قرار بگیره مثل حسادت نیه که به عملیاتی برسه. اصلا آدم بیمار میکنه همین جوریش عملیاتی ها. وقتی هم آدم بیمار شد، بیمار به مرض حرص بیمار شد، دیگه خیلی کارش مشکل میشه. این به من زنگ زده که آقا به این بگو که تو این وضعیت که انقدر خوبه فلان، خب این همه ثروت داری، یا خونه 250 متر بالا شهر، خب خیلی میارزه فلان. گفتم چی بهش بگم داداش؟ میزنه مثلا ما که خب حرف ما رو گوش نمی. گفت این 6 ماه شارژ خونهشو نمیده، شارژ خونهشو نمیده به این ساختمان. ساختمان میگه ما راضی نیستیم، تو اینجا قرض میکنی، نماز میخونی، حق میکنی، ما راضی نیستیم، ما اینجا خونه این میریم چیکار کنیم فلان. حاجی شارژو نمیدی، بیماریش نمیذاره دی، بیمار شده، مریضه. بیماری هرس هم خیلی بیماری بدیه، بیماری بخل هم بیماری بدیه. اینا با حسد فرقشونه که لازم نیست که مثلا تئوریش بیاد بعد عمل، همون اولش که اومد عملیاتیه. کار آدمو یه سره میکنه. این حریص که شد وضعش اینجوری میشه، بیمار میشه. خب این حالا شما میخواید ببریش مثلا پیش کی درستش بکن؟ پیش استاد اخلاق هم که ببریش این زمان میبرد، اگر اراده کنه که درست بشه زمان میبره. که تجور امروی یکی اومده پیش من، یک صحبتی میکرد بنده خدا، میگفتش که من دکون دارم اینجا انقدر، یه دکون دارم اونجا انقدر، یه چیزی نمیتونی به من بگی؟ اون دفعه اول میدیدم چی بهت بگی؟ گفت نمیدونم چمه، چم شده، خرج نمیتونم بکنم، هی دارم اینا رو جمع میکنم. این فرقش با اونی که به من گفت شارژ نمیده، فرقش اینه که این فهمید که چی؟ بیمار شده. فهمید که بیمار شده. اون هنوز چی؟ نمیدونه که بیماره. اون اول بعده که بهش حالی کنه مثل یه خانومی میمونه، آقای اومده میگه آقا خانم من اینجوری اینجوری اینجوری. گفتم خب این مشکل داره، این آدرس روانپزشک، ببرش پیش روانپزشک. گفت نمیاد. میگه مگه من مریضم بیمارم که بنشم؟ تا متوجه نشی بیماری خود، راست میگه نمیاد دکتر. یکی از بدبختی های همام در مسئله فیزیک جسمانی و مسئله روحمون همینه. یعنی بعضی وقتا نمیخوایم قبول کنیم که بیماریم، ولی زیاد دیابت میکشتمون، کلیه هامون از کار میفته، انقدر نمیریم سراغ کلیه تا کلیه از کار میفته، انقدر سراغ معده نمیریم تا یه جایش یه خدای نکرده سرطان ایجاد بشه، انقدر نمیش برو خب دکتر نشون، خدا این پزشکم بالاخره، این پزشکم بعد نون بخوره، خدا این پزشکم استعداد بشه پزشک شده که تو بری پیشش دیگه بالاخره. نه من چیزی نمی خوب، روحش هم همینطور، من بخیل نیستم، من هستم، من طوری نیستم. من خدای حالا وقتی میگم اینا بیماره، اینا است که اتفاق افتاده دارم میگم که مستندم. یه وقت زنگ زدم به یکی گفتم که شنیدم شما کسالت داشتی بهتر شدی الان، تو من مریض نبودم. کی گفته من مریض؟ خودم ببخشید من غلط کردم، تلفن رو قطع کردم، خدافظشون ما گفتم تو مریض حالش بود. اصلا این نمیخواد بپذیره که بیماره، از اسم مریض و بیمار بدش میاد. در روح هم مثلا همینطوره. خدا نیاره اون روزی رو که من و شما به یه چیزی گرفت، به این مریضی روحی گرفتار بشیم، اولا ندونیم بیماریم، ثانیا نخواهیم بپذیریم که بیماریم. این بده، نخواهیم بپذیریم که بیماریم. مشکلات همینجوری توی همین حوزه ها همینجا شروع میشه، حوزه های علمی ما همینجا شروع میشه، تو دولت مردان هم مشکلات از همینجا شروع میشه. اصلا نمیخواد بپذیره که مثلا این خونه که توش نشسته مصادره ایه، خب باید رو پس بده. حالا اومده رئیس مثلا فلان جایی که بهش میگه آقا این خونه چند سال نشستی؟ اون نشستی نوش جونه، حالا ترکش کن برو بیرون. بونه دیگه سختشه که بپذیره. یه جوری سعی میکنه که چیکار کنه، اصل صورت مسئله رو پاک بکنه. خدا نیاره که در روحیات خلقیات ما اینجوری بشیم که نپذیریم قدیم، نپذیریم لجبازیم، نپذیریم حسودیم، نپذیریم بخیلیم، نپذیریم حریصیم. حالا امیرالمومنین سلام الله علیه حضرت میفرماد الحرص و اناء و معبدون، بیماری حرص رنجی است دائمی و پایدار. یعنی مواظب باشین که توتون به وجود نیاد. چه جوری بکنیم که توی ما به وجود نیاد بیماری حرص؟ یک استادی در واقعا در زمینه اخلاق بود، من بعد از مرگ ایشون دیگر میرم قم، یه وقتی میرم مقبره که داره میرم سر قبر ایشون و واقعا هم هنوز قبرش هم نتیجه میده، خیلی جالب. من بعد از ایشون دیگه استاد اینجوری ندیدم، من ندیدم یه آدم عجیب و غریب. ایشون یه وقتی نشسته بود اونجا مثلا ایدا میمد، شما خیال میکنم مثلا الان کولرهای گازی اینجا روشنه فلان، این اتاقش بود، یه اتاق داشت اونجا بغل در خونهش هم مصالح فروشی بود، اون موقع با الاغ بار میبردن میوردن مصالح، با الاغ میبردن اینا که حسینشون الله مثلا 40-50 باشه یادشون، با الاغ مصالح میوردن، نه با این چیزی ها سه چرخه ها و اینا. الاغ اینجا پشکل مینداختن نمیدونم چون بوی اینا بود، اینا دیوار به دیوار خونه ایشون بود. حالا یه عالم عجیب و غریب تو خونهش هم یه اتاق اونجا نشسته، اتاق خودش با باد بزنم خوشو باد بزن، پنکه بی پنکه، کولر موله دیگه خیلی جیگن گودن حاج آقا مهمون میاد برات، اومدن این دریچه اتاقش رو سوراخ کردن که از اون یکی اتاقه که کولر باد میزنه بادش خود تو این اتاق هم بیاد. کلن هم این کلن هم 40 کیلو 38 کیلو اینجورا بود. مثلا عید قدیر میشه، حالا این مثلا پولی نداشت، ثروتی نداشت، مثلا یک کسی میاد بهش میگه حاج آقا این مال شما بشه، چون میدونید این درآمدی نداره، میاد به شما مثلا اون موقع شما حاج آقا این 1000 تومان مثلا 100 تا 100 تومانی مثلا اون موقع شما این 1000 تومان حاج آقا مال شما بشه، این 1000 تومانی ها رو نگاه میداشت و میره پول نو میکرد. عید قدیر میشه، خودش میمد دم در و میساد. ببین مبارزه با حرص دم در نیست، هر کی می‌خواست بره 100 تومانی میده. بعد مردم میرفتن دیدن این پولا رو که داره میده مردم، میرفتن براش مثلا شکلات می‌خریدن فلان می‌خریدن می‌آوردن مثلا می‌ذاشتن تو خونه فلان. یه روز من نشسته بودم اونجا، دیدم یه کسی از در اومد، یه کیسه ای آورد پیرمرده، اول به ماها نگاه کرد، خود دید حاج آقامون تدره صحبت می‌کنه، اینا هم سرشون گرم، رفتم این شکلاتای کیسه انقدر 5 کیلو شکلات بود، یکی گرفت تو برای ادقدی بود که میدونستی من دخواه پول آخه نرده، یواش کیسه رو بردم این کیسه، یواش نگاه کم نیکسی نگاهشم که شروع کم مشمش شکلات ریختن تو این کیسه، کیسهش بر کن ورده بره، مثلا به قول ما سما داره بلند میکنی شکلات مثلا. یکی رفت وسط حرف حاج آقا بهش گفتش که حاج آقا ببخشید ایشون داره اون تا شکلات ها رو بلند میکنه میبره. حاج آقا به جای اینکه به اون بگه احسنت به من تذکر دادی، بهش برگشت گفتش که مگه مال شما رو میبره؟ گفت نه مال شماست داره میاره. گفت به شما ربطی نداره. بعد گفت دیگم این کار رو نکن. گفت برای چی؟ گفت آبروی یه نفر رو بردی. آبروشو چرا بردی؟ بعد همین رو یهو میذاشت، یهو مثلا چند دقیقه راجع به این که خدا آبرو تو رو نگه داشته، آبرو من نگه، چرا آبرو اینو بردی؟ نباید آبروشو می بردی، بذار هرچه هم خواهد. این اینجوری مقابله با حرص میکن. چه جوری دیگه مقابله با حرص میکن؟ برای بچت، برای خونوادت، در اون مسئله یک عامش که باید یه حالت عمومی داره که باید خرج بکنه، برای خود چرا اینا رو دستشون رو تنگ نگه داری؟ فلان قد میخواد، فلان میخواد بره خرج فلان میکنه، خرج فلان، خرج زائد نکنه، اسراف نکنه، برو بکن رفاه برای خانوادت قرار بده، نزه اینا در مزیقه باشن، در تنگ دستی باشن. خدا رحمت کنه آیت الله بهاءالدینی، اگر کتاب واقعی وجود داشته باشه راجبه ایشون، من نمیدونم، بس کتابا چرت و پرت می‌نویسن توش، بس دروغ می‌نویسن، یه وقتی کتاب چاپ می‌کنن برای اینکه فروش بره یا کرامت برای طرف درست کنن. اگه یه کتاب واقعی راجبه ایشون پیدا کنی بخونه، بگیر بخون. آدم واقعا اهل عمل بود آقای بهاءالدین رحمت الله علیه. میگه مهمون میمد مثلا، میمدن خونش باش بحث می‌کردن، زور می‌شد، موقع نهار می‌شد مثلا، نمیگفت به خانمش خانم چی داریم چی بکنیم فلان، دستش میکرد اینجا تو این لباده که تنش بودم، میشه میگه یه پولی پیش من هست، اگه میخوای نهار بمونی برو اینجا دو تا سیخ کباب بگی بیا با همدیگه بشینیم بخوریم. به خانمش نمیگه که چی درست کنه، که اون تو مشقت نیفته، تو زحمت نیفته. توجه کردی؟ اینا مقابله با حرصه، مقابله با عجبه. ببین اینا مقابله با این صفات مذموم ناپسند. ما اگه اینجوری شروع کردیم مسیر رو، نتیجه میکنیم. اگه نه جمع کنیم، عرض به خدمتون که نگه بداریم، عادت بکنیم به این که خرج نکنیم، عادت بکنیم که کسی سر سفره ما نیاد، عادت بکنیم که یه قطره از این دست ما نچکه، درست هم خرج بکنیم ما، نریم به معتاد بودیم برو مواد بگی بکش بنا. اگه راست میگیم بریم ترکش بدیم. چرا اینکه مواد بگیریم براش بکش، سیگار براش بخریم، ترکش بدیم، بریم فلان کار رو پیدا کنیم، میگیم فلانی برو سر این کار اینجا، منم اینقدر، تو چقدر به این حقوق میدی؟ میگه من ماهی 500 هزار تومان حقوق میدم. مثال داریم میگه، بگه 100 هزار 200 هزار هم من میذارم ماهانه تو بده، بدون اینکه خود این بفهمه تو به من پول میدم، بریم واسه سر کار. یه نفر کار کنه، خب این کارا رو باید بلد بشیم انجام بدیم. این مال این قسمت که پس اینو میخوایم بگیم که اگر به مشقت و سختی شدید مبتلا بشم به تو روی می آورم پروردگارا و از تو نصرت می خوام، یعنی این که حتی در این بیماری ها پروردگار منو به خودم واگذار نکن، منو ولم نکن، هرس بیاد سراغ من مثل این می شم. حالا الان طرف بچه خودش رفته سراغش، بهش میگه بابا جون این مغازه رو می خواهد چکار کن، دست نزن. یا مادرش زنگ زده میگه که این به بچه خودش داره میگه سراغ اینجور کنه، میخواد این بچه مال منو بخوره، یه بچه خودته این دیگه چشش هم نمیبینه مال با این اینجوری کرده، اون وقت 70 سالش هم هست، اون فکرم نمیکنه، دائما هم هی داره این چی میکنه که خرج نکنه فلان، اصلا نمیفهمه که این بالاخره تا کی زنده است، بعد میخواد چی کار بکنه، اینا رو الان که جمع کرد نمیخواد چی کار بکنه، کی میخواد لذتشو ببره، کی میخواد لذتشو ببره. ولی ازا شما نمونه های اینا فراوون میبینی که یه روز دست بچهش هم نگرفته مثلا این ببرتش توی کبابی بشونه، بگه بابا یکی یه سیخ کباب بده به اینا بخورن، لااقل یه کیف کرده باشن در عمرشون. اینه زی روز عید قدیر یک کسی یه چیزی بود بنده خدا، یه خیشی من بهش گفتم بیا پیش من فلان اینا، میدونستم بچه های جایی نمیرن، بهش گفتم که اینجاش بمون، شام بمون اینجا، بچه ها رو هم نگه داره فلان اینا. به بچهش برگشتم گفتم که شام چی میخوری؟ گفت هر چی باشه چیزا. گفتم نه چی دوست داری بخوری؟ گفت من راستش نمیدونم چلکاو برگ چه جوریه، در عمرم نخوردم، میخوام چلکاو برگ بخورم. گفتم چلکاو برگ برات میارم. رفتم یه چلکاو برگ براش گرفتم، گفتم بیا بشین بخور. واقعا این میخورد، من لذتشو میبردم، میدونم این با چه لذتی اینو میخورد. بعدم یه تیکهشو زد به این چنگاله فلان، به باباش تاره کرد، گفت بیا بابا یه خودم تو بخور. این بچه اینها میشه اخلاق ما یاد میگیریم، از این بچه یاد میگیریم میشه اخلاق عملی. این داره خودش علاقه داشته که این غذا رو بخوره، داره از این غذا به پدر خودش میده، میگه بیا بخور. خب اینا اخلاق دیگه، ما رو کتاب چی بریم بخونیم؟ داریم یاد میگیریم. ببینید اگه من میخوام اصلاح بشم، اگه میخوام درست بشم، باید ارادهشو داشته باشم تو این مسیر قرار بگیرم. میگم خدایا منو نگه دار از هرس، از آز، از کینه، از بغض، از لجبازی، از قدبازی، از گوش نکردن به حرف هیچکی. این نگه دار. و الا شما میگه آقا این که الان رفته تو شورای شهر و تو مجلس و نم تو فلان جاکه و فلان جاکه چنه اینجوری شده، خب اینام اول که اینطوری نبود، که کم کم اینجوری شده، من و شما هم کم کم اینجوری میشه. اینه دیگه یوهایی که اینجوری نمیشیم. پس باید عادت بکنیم دستمون باز باشه، نه زیاد احد که قرآن فرمود، اون سوره مبارکه لقمان سلام الله علیه، نه زیاد احد بازش کنیم نه ببندیمش، نه علکی هر چی دارم اینو بدیم به این زن و بچه‌مون، خودش هیچی ندارن، خودمون کفشمون سولاخ فلان و اینا، جورابمون 8 تا سولاخ داره، داریم فلان، خودت هم یه جور جوراب بگی، آبرو خودتو حفظ کن، خانواده خودتو حفظ کن، به دیگرانم بده، درستم بده، به جاشم بده، سفره‌ای پهن کن، اونای دیگه هم بیان استفاده بکنن. این تا اینجای قضیه. انشالله هفته دیگه یه تیکه‌ای داره که اونو من بخونم، اونم یه تذکری بدیم تا ببینیم که چی میشه. حالا یه صلواتی شما بفرستید، من یه تیکه دیگه بگم. خیلی پیغمبر با این مسیحی ها بحث کرد، خیلی باهاشون بحث کرد، نه اینکه الان شما حساب کنید که مثلا الان کج فهمن، مثلا نمی فهمن فلا اینا، از قبل همینجور. چرا؟ ببین من و شما نمی خواهیم فلان گناه رو ترک بکنیم، مسیحیت هم اینه یه دکون براش باز شده، برای چی بیاد مسلمان بشه؟ میگه خدا پدر و پسر و روح القدس و فلان و فلان، یه علامتی هم میکشه، یه دکونی هم وا میکنه که بیان گناهانتون رو اقرار بکنین، یه شنبه ها بگو چه گناهانی کردی، پشت این پنجره بگو، یه کیسه پولی چیزی یا مثلا 100 دلار 50 دلار هم بنده تو این صندوق، تو این سبده که ما میذاریم اونجا، گناهانتو ما اقرار کن، ما به مسیح میگیم ببخش همه رو، پشو برو با امید خدا، پولا رو ما خدا جمع کن. خیلی پیغمبر با اینا بحث کرد، آخر سر آیه نازل شد، اینا گفتن که مسیح، حضرت حمود که برای چی شما میگین که مسیح پسر خداست؟ گفتن به خاطر اینکه مسیح پدر نداشته، برای این همه پدر دارن، این پدر نشد، بی پدر به دنیا اومده، این میشه پسر خداست. پس آیه نازل شد به پیغمبر، گفت بهش به اینا بگو یا رسول الله که من یک کسی رو به شما معرفی میکنم که نه پدر داره نه مادر داره، پس اون باید خود خدا باشه. بگو آدم علیه السلام نه پدر داشت نه مادر داشت، بی پدر مادر بود. به اینا بگو. حضرت فهمون که حضرت آدم که نه پدر داشت، پس اون باید خود خدا باشه. آره به اینا گو، اینا هیچی نداشتن. بگو خطاب بهش دیگه، پیغمبر بهشون بگو که آماده جنگ باشید، باهاتون میجنگیم، بریم فکراتون رو بکنین، چیکار میخواین بکنین. پیغمبر یک راه جلو پاتون هست. گو چه راهیه؟ گو بیاین با هم مباهله میکنیم. گو یعنی چی مباهله میکنیم؟ به حضرت بن مسیحا فهمون خدا بهش دستور داد این کارو. گو یعنی چی؟ گو ما میگیم که اگه شماها راست میگید خدا ما رو نابود کنه، اگه ما راست میگیم خدا شما رو نابود کنه، اینو قبول دارین؟ اینا رفتن فکر کردن گفتن آره خوبه همچین چیزی، پذیرفتن. و 24 این ماه، امروز چندمه؟ 22، یعنی فردا نه روز پنجشنبه، مثل روز پنجشنبه 24 ذی‌الحجه نوشتن که اینا گفتن که ما میپذیم. آمدن و عرض به خدمتتون این که با هم دیگه جمع شدن و بزرگان مسیحیت جمع شدن و گفتن که آقا فردا یه جای قرار بزنیم، یه جای بیرون شهر قرار گذاشتن. به پیغمبر گفتن که خب تو چیکار می‌خوای بکنی؟ آیه نازل شد که به اینها دستور مباهله رو بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، اگه دیگه بعد از این مهاجعی که کردیم، مناظره و مباحثه‌ای که کردیم، دیگه نتیجه‌ای گرفته نشد که نشده، فقل تعالوا، حضرت هم پس بیارید، ندعو ابناءنا، شما فرزندانتون رو بیارید، منم فرزندانامو میارم، و ابناءکم و نساءنا و نساءکم، شما زناتون رو بیارید، منم زنامو میارم، و انفسنا و انفسکم، شما نفس خودتون رو بیارید، یعنی اون جون خودتون رو بیارید وسط، اونی که منزله جون شما رو داشته، خودتون رو بیارید، انفسنا، جانتون رو بیارید وسط، منم جانم رو میارم وسط، یعنی نه معنیش میشه که یعنی من خودم بیام دیگه، جونم رو میارم، اینه فن ثم نبتهل، مباهله همینجا میاد، ثم نبتهل یعنی پس اون موقع مباهله میکنیم، یعنی نفرین میکنیم همدیگر رو، وقتی که اینا رو بردیم، وقتی که نفرین کردیم، فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، اون موقع دیگه وقتی نفرین کردیم، لعنت خدا بر دروغگویان باشه، یعنی اینکه اون کسی که مورد نفرین قرار میگیره اگه دروغ گفته باشه، خدا از بین ببرته، شیشه‌شو بکنه. اینا قبول کردن و رفتن، اومدن روز موعود 24 ذی‌الحجه، اومدن بیرون شهر جمع شدن، گفتن اومدن و بهترین لباساشون رو فروخت تنشون کرد، فاخرترین لباس ها رو پوشیدن، زینت ها و انواع زینت ها رو به خودشون آویزون کردن، فلان کردن، بهمان کردن، همه اومدن، اونا اومدن اونجا که وایسن نمیرن، گفتن شما اینا به پیغمبرم عرض به خدمتون که یکیشون شب که اینا جلسه گرفتن گفت یه چیزی هم من بهتون بگم در مورد این مرد که خودش رو رسول الله میدونه. گفتن چی؟ گفت اگه این ما اینا رو میپوشیم فردا زینت ها رو آویزون میکنیم میریم فلان، اگر فردا این اومد جنجال تبل و سنج و فلان و اینا آورد و لباس های چی فرو پوشید و شعار دادن و فلان کردن و اومدن تو میدون و فلان اینا، برید نترسید، همه اونجا من میخونم مباهله میکنیم باش، نترسید، هیچ چیزی توشون نید، تو خالی هست، اگه دیگه شعاری فقط دارم میدم با تبل و سنج و فلان و بهمان و لباس های پوشیدم فلان طلا جواهر، اما اگه دیدی نه اینا رو ندارن به یک ظاهر دیگه ای هستن، من اونجا بهتون سریع میگم که مباهله نکنید، این کار رو انجام ندید، به صلاح نیست، اینا گفتن باش، فردا اینا اومدن مثل 24 ذی‌الحجه این ماه اومدن، دیدن که وایستادن اینجا، دیدن که صبر کردن که پیغمبر بیاد، دیدن پیغمبر جلو دست دو تا کودک رو گرفته اومد، عقب پیغمبر یه خانومیه، یه لباس خیلی کهنه تن این خانوم هست پوشیده اومد، یه آقایی هم عقب این خانوم هست، اونم یه لباس معمولی پوشیده اومد، خود پیغمبر هم لباس معمولی که همیشه تنش، دو تا بچه هم یه لباس کهنه تنش اومد، اینا اومدن توی اون قسمتی که بیرون شهر، گفت این اسقف اینها یه نگاهی کرد و اینا، پیغمبر فرمود که اینا گفتن که آقا شما آوردید افرادتونو، گفت حضرت فرمود بله، گفت شما کی هستی؟ گفت من که پیغمبر منو میشناسی، گفت ایشون کیه؟ گفت نفس من هست جان من، اگر روایت بود آدم تو کتش شاید نمیرفت، آیه قرآن که میفهم انفسنا و انفسنا، گفت جونت مگه خودت؟ گفت جونم اینه، این فرده، جان پیغمبر و انفسنا و انفسکم، گفت این بچه ها که هم، گفت اینها نوه های من هست، من فرزندان من هستن، حسن و حسین هست، گفت اینا چی هستن؟ گفت اینا آقاهای اهل بهشتن، گفتن این خانون کیه؟ گفت دخترم فاطمه هست، اسقفه می فهمید، اسقف مسیحی فهمید، اومد عقب اینا رو جمعشون کرد، گفت اینا اگه نفرین بکنن احدی از ما زنده نمیمونه، نه تنها الان زنده نمیمونه، در آینده هم یک دونه مسیحی رو کره زمین نخواهد بود، گفت من
این چیزی که دیدم از اینها، اینها خیلی پاکیزن، اینها من نگاه کردم اینها زرق و برق ندارن، شعاع ندارن، اینها فقط محتوا دارن. گفت اگه دعا بکنن دست بردارن به سوی آسمان، مطمئن باشید که احدی اما زنده نمونه. گفتن چیکار کن؟ گفت اصلا مباهله نکن. پیغمبر فرمود بیاین جلو مباهله کن. گفتن نه ما مباهله نمی کن. حضرت فرمود بیاین جنگ. گفت جنگ هم نمی کنیم. حضرت فرمود چیکار میخوایم؟ گفت جزیه میدیم. بعد پیغمبر این رو بهشون فرمود. بعد فرمود. رو کرد بهشون فرمود اگر با من و این جماعت اهل بیت من مباهله می کردید، همه تون به صورت خوک و میمون می شدید. و این وادی بر شما آتش می شد و یک سال نمی شد که هرچی مسیحی بود در روی زمین نابود می شد. اسقفه درست فهمیده بود. اون وقوق میکنه نفهمیده. اونام که وهابیت و آل سعود و اینایی که این ور هستن اون ور هستن فلان اینا خوشون دارم نفهمی فلان اینا. اینا کی بودن؟ اینها خمسه طیبه بودن که ما هم میشناسیمشون ولی قدرشون رو نمیدان. اینها این منزلت رو در پیش پروردگار دارن. الله اکبر. و از این منزلت هیچ وقت به نفع شخصی خودشون استفاده نکردن. تو نگو چرا صدیقه طاهره پشت در و دیوار قرار گرفته و نگفته که مثلا خدایا من فاطمه هستم، منو مثلا اینا رو کورشون کن، کرشون کن فلان. این نه به نفع شخصی خودش نمیخواد استفاده. امیرالمومنین تو محراب شهید شده، اینا به نفع خودش نه. امام حسین هم تو کربلا به نفع خودشون. همشون فدایی خدا. همشون دارن برای خدا دارن کار میکنن، برای اسلام. و این منزلتو دارن. خمسه طیبه. مگه کسی به پای اینا میرسه؟ نه. ولی ما قدر نمیدونیم. ما باید دستامونو بلند کنیم بگیم خدا یا تو را قسم میدهیم به حق خمسه طیبه. ما که آبرو نداریم، ما چی هستیم؟ چیزی نداریم در پیشگاهت، واقعا هیچ چیز، واقعا هیچ. تو را به حق خمسه طیبه قسمت میدهیم این بلا و این فتنه رو از این کشور امام زمان، از این جامعه بشری دور بفرما. خدایا به حق خمسه طیبه قسمت میدهیم که هر چی مریض کرونایی داریم، غیر کرونایی داریم، یه کودک خردساله، یکی دیگه امروز میگفتن بنده خدا مبتلا شده، کسای دیگه همین تو بیمارستان بخاطر زیادن، نیمچه مبتلا، تموم مبتلا، هر جوری که هستن، غیر از اون مریضای دیگه سرطانی فلا، خدایا این ایام مبارکی هست، ایام مباهله هم هست، به حق این خمسه طیبه قسمت میدهیم که همشون شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا به حق این خمسه طیبه، این حزب الله لبنان رو، شیخ حسن نصرالله، اونایی که اونجا دارن تلاش میکنن، خدایا همشون بر علیه این دشمنان داخلی و خارجی تو اون لبنان به پیروزی نهایی برسن. خدایا شر این اشرار داخلی ما، خارجی ما، منافقین داخلی خارجی، شر این اشرار تو این بیروت، تو عراق، جاهای دیگه دارن آتیش میسوزونن این مزدوران داخلی، شر همشون خدایا به خودشون برگردان. یه صلواتی بفرستید.